بررسی بکنم. این توضیح داد که به طور فنی که این ایزوتوپ هایی که تشکیل میشه اینها به تا حتی تا 4 بیلیون سال بعضی از اینها میمونه، بنابراین 24 روز مهم نیست و غیر ذالک. یک سری توضیحات فنی داد که برای من فوق العاده جالب بود از یه شخصی که تازه کار در امر سیاست، و بعد از اون من به یک جمع‌بندی رسیدم که اگر وقت دارید که اینو در یکی دو دقیقه بگم که کل نظرها در این باره واقع چی بود و چه جوابهایی داده شد.
آیه بفرمید آقای نفیسی.
جمع‌بندی که این است که اصولا مخالفتی که از طرف جمهوری خواها می شد بر چند محور بود. یکی این که همه اینها اظهار نگرانی می کردن، همینجور که عرض کردم، از این که ایران 24 روز وقت داره اگر یک سایت مشکوکی باشه، غیر از البته سایت های فعلی که شناخته شده هستند، فوردو و نتنز و عراق و غیره، ولی اگر فرضاً یک سایت نظامی مشکوک باشه، این تا 24 روز ممکنه که به ایران وقت داده بشه تا از اینها بازرسی بشه، برنه هم از طرف ایرانی ها و اون هم بدون شرکت بازرس های اهل آمریکا. این یکی از مسائل بسیار تکرار شونده جمهوری خواهان بود که این رو واقعا ضعف اصلی این قرارداد میدونستن. یکی دیگه این که مذاکره بد از عدم مذاکره بدتره و اون چیزی که خود پرزیدنت اوباما گفته و این الان ما یک توافق بدی داریم و این توافق بد رو باید ما بهترش بکنیم. و یکی دیگه موضوعی که میگفتن اینه که ایران مثل کره شمالی عمل خواهد کرد که در 2006 یک دفعه بمب اتمی منفجر کرد، دستور داد که 12 سال پیش از اون با ایالات متحده قرار داد دستور که همچه کاری نکنه. و یه موضوع دیگه که مخالفین اشاره می کردن این بود که ما با این عملی که کردیم در واقع خاورمیانه رو در یک سلسله توالی تکرار تجربه ایران قرار دادیم، کما این که یکی از سناتورها گفت که از این رؤسای کشورهای ایالات متحده عربی اینها اومدن و گفتن به ایشون که ما هم از NPT خارج خواهیم شد اگر این قرارداد شما با ایران امضا بکنید. و بنابراین مسئله که در اینجا جالب بود به نظر من این بود که آقای خامنه‌ای درست قبل از این یک سخنرانی بسیار شدید ضد اسرائیلی کرده بود و ضد آمریکا و صحبت از نابودی رژیم صهیونیستی در کمتر از 24-25 سال آینده کرده بود و این دستاویز تمام این جمهوری خواها قرار گرفت. و جالبه برای من که یک نفر از دموکرات ها اشاره نکرد که اگر ایشون هم که صحبتی کرده نشون میده که ایشون در کمپ مخالفین این قرار داده. پس مرتب نگید که ما با این شخص داریم قرارداد امضا میکنیم. اون کسانی که مخالف این قرارداد هستن پس ایشون رهبرشه، در صورتی که ریاست جمهوری و هیئت دولت و وزیر خارجه اینها کسانن که ما باشون مذاکره کردیم و قرارداد بستیم. یک نفر این موضوع رو اشاره نکرد که خب اینقدر شما که اشاره میکنید به اینکه آقای خامنه اینو گفته و اونو گفته، خب ایشون پس مخالف اینه، پس نگید که ما با این مذاکره کردیم. نه، ما با هیئت دولت مذاکره کردیم، بنابراین افرادی در ایران هستن که ما باشون مذاکره بکنیم و نباید صحبت آقای خامنه‌ای رو اینقدر بهش اهمیت داد. هیچ کس به این موضوع اشاره نکرد و نگفت، به خصوص که آقای خامنه‌ای در واقع اسرائیل نگفت و گفت رژیم صهیونیستی و این یه چیز تکنیکیه. این دو موضوعه. اگر شما میگید من میخوام اسرائیل رو نابود کنم، یعنی مثلا همون حرفی که یه وقت آقای رفسنجانی با بیخردی تمام گفت و گفت اسرائیل یه کشوری است که با یه بمب نابود میشه ولی اسلام نمیشه، بنابراین اون حرف بی تدبیرانه و احمقانه بود.
بله.
ولی این حرفی که
همکنون آقای
صهیونیستی،
بله، آقای علی افشاری هم همکنون به ما پیوستن، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، سلام میکنم به شما. آقای افشاری، نتیجه رأی‌گیری سنا رو شما دیدید و شنیدید و اینطور که بنابراین با این رأی‌گیری پیداست، توافق هسته‌ای به راه خودش ادامه میده بدون اینکه نیاز به تایید کنگره داشته باشه. این اتفاق پیروزی مهمی برای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا محسوب میشه. آقای افشاری درست هست؟
بله، البته من سلام عرض خدمت شما و همراهان برنامه شنوای نفیسی. ببینید، البته به هر حال توافق وقتی که به هر حال کاخ سفید موفق شد حمایت 34 سناتور رو داشته باشه تا وتوشو حفظ بکنه، دیگه قطعی شده بود که به هر حال جمهوری خواها و مخالفین توافق در کنگره آمریکا این امکان رو ندارن که در مسیر اجرای توافق اختلال ایجاد بکنن یا اون رو به اصطلاح باطل بکنن. اما خب دیگه رأی امروز هم که دیگه وقتی که تونستن اون عدد نصاب لازم رو برای فیلیباستر پیدا بکنن دیگه محکم کاری شد و دیگه نیازی به اقدام وتوی دولت آمریکا هم نیست. بله، این یک پیروزی بود برای اوباما و همچنین توافق رو هم محکم‌تر کرد، چون اگر به هر حال کنگره رد می‌کرد و با وتوی اوباما حفظ شد، شکنندگی توافق بیشتر می‌شد و همچنین هزینه‌های بیشتری رو برای حزب دموکرات و همچنین اوباما ایجاد می‌کرد. اون تا بعد در نظر داشت که به هر حال این فضای دو قطبی در عرصه سیاسی آمریکا نسبت به این توافق ادامه پیدا می‌کنه، اگرچه امروز شکستی و حال جمهوری خواهد شد، ولی به هر حال اونا پایه‌ای گذاشتن برای آینده، چون به هر حال اجرای توافق هسته‌ای به معنای پایان به هر حال رویارویی بین دو کشور، هرچه در زمینه هسته‌ای و چه مهمتر در حوزه‌های دیگه، نیست و میشه این قضیه رو این گونه دید که فصلی از این رویارویی تموم شد و وارد فصل جدیدی میشه. به هر حال در اجرا ممکن است به هر حال مسائلی رخ بده و در اونجا هستش که حالا ریپابلیکن ها یعنی جمهوری خواها سعی میکنن که اگر به صورت این اجرا مسیر همواری و نپیمود، اون وقت روی قضیه مانور بدن و با توجه به اینکه به هر حال در افکار عمومی هم تا به امروز در افکار عمومی آمریکا حرفاشون بیشتر مورد توجه بوده، از اون استفاده بکنن برای مراحل بعدی و به خصوص در رقابت های آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. منتها این نکته رو باید مد نظر داشت که صحبت هایی که از سوی رهبری جمهوری اسلامی انجام شد پیش از این که حالا توافق کلی رو در بر بگیره برای آینده هست و حال اون در ادامه صحبت های قبلیش این رو محکم کاری کرد، این پیام رو به صراحت نشون داد که این توافق هستگی و در اصل حالا به معنای دقیق ترش این معامله سیاسی که صورت گرفته راه جنبه های راه بردی سیاست خارجی خصمانه جمهوری اسلامی علیه آمریکا رو تغییری درش ایجاد نمی‌کنه و این توافق هم اگرچه به هر حال نمایندگان دولت مذاکرات رو انجام دادن، منتها یک آشنایی حداقلی با ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی نشون میده که تقریبا محال بود که بدون موافقت رهبری چنین اتفاقی میافتاد به استراد عرصه سیاسی ایران. منتها خب طبیعتا رهبری با توجه به عقب نشینی که از حرفهای قبلیش انجام داده بود پذیرای مسئولیت این عقب نشینی نیست و کماکان میخواد بگه حرفهای خودش هست و از اون مهمتر برای آینده قرار نیست در حوزه های دیگه راهار این ریاست تنیسودایی با آمریکا ادامه پیدا بکنه و به محض این که راهار شرایط به گونه‌ای بشه که اون موارد که عدید رهبری جمهوری اسلامی و بخش مسلط قدرت تهدید تلقی میشد واسطه تداوم رویارویی هسته یا اونها برطرف بشه یا اونها به جنبندی دیگه برسن، ممکن است رفتار دیگه از خودشون بروز بده.
آقای افشاری ببخشید، شما به اشاره هایی که عدید راجع به آینده، حالا ما یه خورده از این بحث صرف موضوع توافقنامه هسته‌ای کمی دور میشیم، ولی این موضوع رو میخواستم مطرح بکنم. همونطور که شما اشاره کردید، آقای خامنه‌ای در صحبت‌هاشون گفتن که ما در این خصوص هسته‌ای فقط با آمریکا مذاکره کردیم و در مورد هیچ موضوع دیگری با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد، که تحلیلگران گفتن پاسخی است به اون حرفای آقای روحانی که گفته بود ما با همه قدرت‌ها حتی قدرت‌های بزرگ جهانی حاضریم که بر سر سوریه صحبت بکنیم و مذاکره بکنیم. حالا شما فکر می‌کنید با این توافقی هم که فعلا داره مسیر خودش رو ادامه میده توافق هسته‌ای، و با توجه به اون حرفای آقای خامنه‌ای و حرفای آقای روحانی، فکر میکنید در آینده گشایشی پیدا بشه در روابط ایران و آمریکا برای مذاکره مثلا درباره سوریه، یا اینکه خیر و همون رویه‌ای که آقای خامنه‌ای میگوید در عمل هم ادامه خواهد یافت؟
ببینید با توجه به صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای داشتن حالا در روز گذشته و همچنین صحبت‌های قبلیشون و همچنین توجه به فاصله زیاد سیاست‌های آمریکا در خصوص سوریه با جمهوری اسلامی و کلاً منطقه، احتمال چنین گشایشی کم هست و تقریبا نزدیک به صفر هست، و مگر اینکه واقعیت‌های بر روی زمین یا روند تحولات به گونه جلو بره که بها جمهوری اسلامی خودش رو در بن‌بست ببینه، اون وقت مشابه همین گفتگوهایی که در خصوص توافق هسته‌ای شد، و من این نکته رو هم اینجا توضیح بدم که قبل از زیارت جمهوری آقای روحانی این اتفاق افتاده بود و تقریبا از سال 2011 یعنی 4 سال پیش این روند جدید در مذاکرات هسته‌ای شکل گرفت که به حال اون چیزی که تحت عنوان نرمش قهرمانان معروف شد یک مرحله مخفی داشت که از مذاکراتی که با میانجیگری دولت عمان صورت گرفت شروع شد و با 22 ماه مذاکرات علنی در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی ادامه پیدا کرد. اما در شرایط عادی چنین احتمالی ناچیز هست و کماکان رویارویی دوتا دولت یا دوتا کشور و دوتا نظام ادامه پیدا میکنه، و اون چیزی که به هر حال برای یعنی خیلی مهم هست برای بخش مسلط قدرت در جمهوری اسلامی و خامنه ای به عنوان کسی که به هر حال مهمترین پشتوانه این سیاست هست، این هستش که قرار نیست از به عنوان پیامد این توافق یا اون چیزی که حالا بخشی از موافقین فکر میکنن یا حتی حالا چه بسا دولت اوهام هم رو حساب کرده، یک تحول و ترانسفورمیشنی در نوع سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایجاد بشه، یا به طور مشخص در مورد اسرائیل. حالا در ادبیات آقای خامنه‌ای چندان تفاوتی بین صهیونیست و اسرائیل وجود نداره و به هر حال اصلا دیدشون اسرائیل یک موجودیت نامشروعی داره و چنین دولتی رو و چنین نظامی رو اساسا به رسمیت نمی‌شناسه. این رو خیلی محکم و صریح گفتن و روشن هم کردن که قرار نیست که بعد از این توافق و آنچه که حالا آقای کری یا اوباما مرتب رو منوف میدن فضا برای دولت اسرائیل از ناحیه جمهوری اسلامی امتر بشه و چنین رسالا جنبندی رو قبول ندارن و کماکان و سیاست های خصمانه ادامه پیدا میکنه. اگرچه حالا به هر حال با توجه به این که این توافق هسته‌ای باعث میشه که به هر حال اون امکان محتملی که همیشه بوده که حالا به منجر بشه به جنگ بین ایران و آمریکا منتفی شده، بخش تنش‌زدایی صورت گرفته، اینها باعث میشه که خب به هر حال یک خود منطقه حداقل در کوتاه مدت آرام‌تر بشه یا از منابع بی‌ثباتیش کمتر بشه. منتها پیامدهای منطقه‌ای و همچنین سیاست داخلی این توافق یک وضعیت ناروشنی رو داره و امروز در صحبت‌هایی که دو طرف می‌کردن چه مدافعان و چه مخالفان در سنای آمریکا این عدم قطعیت دیده نمی‌شد و هر دو با نادیده گرفتن این عدم قطعیت خب یک سری استدلال‌هایی رو مطرح می‌کنه. حالا اون چیزی که مخالفان به شکل قطعی میگن که جمهوری اسلامی بعد از اینکه رهایی پیدا بکنه از این فشارهای تحریم‌ها و دشواری‌های اقتصادی و قدرتمندتر بشه در نهایت این رفتار کنوده نخواهد داشت و به راحتی دوباره زیر توافق میزنه و آن چیزی که اونا مدعی هستن میره به سمت اینکه حالا یا در آستانه تبدیل به یک قدرت نظامی هسته‌ای قرار بگیره یا اساسا بمب بسازه. اما واقعیت ها نشون میده که چنین قطعیتی وجود نداره و ممکن استش که حالا به هر صورت حکومت با جنبندی که میکنه کماکان سیاست های موجود رو ادامه بده که هیچ گونه دلیل قطعی وجود نداره که اونها بخوان به سمت این برن که برنامه هسته‌ای رو به مسیر نظامی منحرف
بکنه.
بله. این برای میدان هم با قطعیتی وجود نداره که اگر این توافق صورت بگیره بعدا منجر بشه به گشایش شاید در رابطه تو کشور و همچنین سیاست های تقابلی طرفین در منطقه به خصوص در مورد اسرائیل اینها تغییر پیدا بکنه.
بله. آقای نفیسی
ببخشید.
بله. آقای نفیسی، برگردیم دوباره به همین مسئله توافقنامه هسته‌ای. با وجود اینکه این موضوع در مجلس سنا تصویب شد و توافق هسته‌ای فعلا از اینکه احتیاج داشته باشد به تایید کنگره از این موضوع معاف شد، ولی اعضای جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا در پی اقداماتی هستند که اگر نمیتونن توافقنامه هسته‌ای رو رد کنن، لااقل در راه اجرای اون یک موانعی ایجاد بکنن. این طرحی که نمایندگان جمهوری خواه در مجلس نمایندگان در نظر دارند برای ایجاد مانع چی هست؟
حقیقتا من اطلاع ندارم که این چه طرحی دارن و از کدوم زاویه میخوان به این حمله بپردازند، ولی وقتی که در واقع این قرارداد امضا بشه، با وجود این که مجلسین اون رو امضا نکردن، ولی یک حالت نیمه قانونی به هر صورت به خودش میگیره که نمیشه همون کارهایی که ایالات متحده باش موافقت کرده اینا رو تکرار کنه. و اگر این موضوع نشه، بنابراین اون چیزایی که میمونه اینها بسیار محدوده که بشه اینها رو دوباره مثلا تحریم کرد یا غیر ذالک. لحاظ اجرایی در واقع یک قسمت مهمی که زیر نظر سازمان ملل به خصوص قطعنامه 1929 وقتی که این مسئله رفع و فصل بشه، بسیار در واقع دست ایران باز میشه. اون چیزی که مجلسین میتونن بکنن، اگر دقت بفرمایید، میش مکانل آخرین صحبتی که کرد و همچنین تام کاتون فکر میکنم بود که اینها اشاره کردن که خیلی خوب، حالا ایران رهبر داره، به خصوص فکر کنم تام کاتون بود که گفت ایران رهبر داره، ولی ما رئیس جمهور داریم و این رئیس جمهور و سیستم مقننه اینها عوض میشن و چون اینها عوض میشن، خب ما در دور آینده نظر جدیدی خواهیم کرد به این قرارداد و به طور جدید. و البته یه استثناء هم یک جایی یا تام کاتون بود یا میش مکانه قائل شد که البته اگر ایران به همین نهج رفتار بکنه. بنابراین من فکرم این است که امید جمهوری خواها الان بیشتر به انتخابات آینده و ریاست جمهوری آینده است تا اینکه در حال حاضر بتونن که کارهای مؤثری در جهت برقراری این یا اجرای این موافقتنامه انجام بدن. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی که میمونه واقعا که اینا تحریم میکنه چی هست، یا اینکه لحاظ اجرایی یعنی چی، یعنی فرضاً اینکه یک تحریم هایی بوده که مجلس اینها رو تصویب کرده، ولی خب اینها رو ما میدونیم دوباره باید رئیس جمهور امضا بکنه و اگر رئیس جمهور امضا نکنه، خب مسئله دوباره میفته تا همین جریان ویتو و فیلیباستر اینا. خیلی من احتمال این که بتونه عملیات ایزایی از طرف مجلس انجام بشه، این احتمالشو خیلی نمیبینم تا اینکه اینها بیشتر به انتظار انتخابات بعدی باشن و از بین بردن کل قرارداد. ولی دوباره ما میبینیم بعضی از مخالفین اصلی قرارداد مثل لینزی گرام که اصلا تو خود ایالتش هم که الان که بر ریاست جمهوری در حال فعالیته، تو خود ایالتش هم کمتر از 3% آرا با اون موافق بودن و حتی گفتن وقتی که پرسیده شد گفتن که بهتره که لینزی گرام دست از این انتخابات برداره، یا سناتور چاک منندز که ایشون، رابرت منندز که ایشون که خوب الان تحت تعقیبه از لحاظ اینکه مالی و اینکه یه مبلغ بسیار بزرگی به یک شکلی به شکل حالا یا قرضهای کم بهره یا هر شکلی بهشون داده شده. من این چیزها رو، این مخالفین جریان به اصطلاح موافقت رو، اینها رو خیلی قوی نمیبینم که حتی در آینده هم بتونن اقدام بکنن. البته ما این مرد معروف رو داریم که ایشون میخواد که بالاخره آقای دانالد ترامپ رو داریم که ایشون میخواد که کار اولش این باشه که این موافقت رو به هم بزنه. و دیروز هم در یا دیروز یا پریروز بود که در جلوی مجلس ایشون اومد و در یک جمع خیلی کوچکی و اینها مخالفت خودشون ابراز کردن. اینو دوباره میگم شانس این حتی بعد از این انتخابات هم با این امر مخالفت بشه کمه، به خاطر اینکه ما دیدیم در موردهای دیگه هم که پرزیدنت یک لایحه یه اقداماتی داشت، مثل مسئله بیمه عمومی، مثل مسئله همجنس بازان، مثل مسئله آزاد کردن زندانی های مواد مخدر و بسیار از این کارها، اول خیلی با مخالفت روبرو شد ولی وقتی که انجام شد دیگه فراموش شد این موضوع. اینو میخوام روش تاکید بکنم و در واقع افتاد به مسیر روزمرگی و دیگه اونقدر تحت حمله و اینها قرار نگرفت. البته ممکنه در این شرایط از ایران کارهای سر بزنه، یعنی از دولت ایران، نه از ایران، از دولت جمهوری اسلامی کارهای سر بزنه که خب وضعیت رو عوض بکنه، ولی صحبت‌های آقای خامنه اینها دیگه مثل که چیزی رو عوض نمی‌کنه و اشاره کردن به اونها هم چندان باری برای جمهوری خواهان چنان که دیدیم نداشت و نتونستن نظری رو عوض کنن. اگر میشد نظری عوض بشه باعثی امروز عوض بشه که دیدیم که نشد.
بله آقای افشاری، شما نکته چیزی در این زمینه به نظرتون میرسه که ناگفته مونده باشه؟
من اجمالی موافقم با صحبت‌های آقای نفیسی. ببینید جمهوری خواه ها عملا کاری نمیتونن بکنن برای اینکه جلوی این توافق رو بگیرن، یعنی فقط یک پایه گذاشتن برای اینکه دیدگاه مخالفشون رو، نه فقط حالا لزومند.
آقای افشاری مثلا ببخشید، آقای افشاری مثلا گفتن که میخوان یک چیزی تصویب بکنن که مانع بشن مثلا رئیس جمهوری تحریم هایی رو که کنگره علیه ایران برقرار کرده، رئیس جمهور نتونه این تحریم ها رو لغو کنه، یا مثلا گفتن که رئیس جمهور تمام اسناد مربوط به این توافقنامه رو به کنگره ارائه نکرده و باید اونها رو ارائه بکنه که ما بتونیم بررسی بکنیم. یک موانع مانع تراشی های به این شکل ظاهرا در صدر. بله بفرمایید.
توضیح بدم در بسیار ذهنم بکنم اینها رو توضیح بدم. ببینید در موردی که اینها بخوان مدعی هستن که اون قطعنامه تحریم کنگره تصویب کرده و رئیس جمهور نتونه عوض بکنه، خب رئیس جمهور میتونه با اکسیکیت مورده دستور اجرایی که میده اینها رو جلوشو بگیره یا تعلیق بکنه. باز دوباره در مورد همین اگه بخوان قانون جدیدی تصویب بکنن، باز بحث وتا مطرح میشه، باز بحث فیلیباستر مطرح میشه و اینها ظرفیتی برای تحقق عملی نداره. در موردی اون که اسناد زمینه ارائه نشده، اونها اشارهشون هست به اون نقشه راهی هست که بین ایران و آژانس بین‌المللی اتمی تنظیم شده، خب اون هم اصلا به لحاظ قانونی نمیتونن شرایط توافقی داشته باشن، چون طبق قانون خود آژانس این توافق‌ها که بین آژانس و یک کشوری از اعضای عضو صورت میگیره جنبه محرمانه داره و اصلا آژانس نمیتونه اینو در اختیار دولت ثالثی قرار بده. لذا این موضوع هم موضوعی هستش که به لحاظ حقوقی منتفی هست. و من حتی میخوام بگم که ببینید صد و فرض کنید رئیس جمهور بعدی هم حتی اگر ترامپ هم باشه، یعنی حتی تندترین مثلا فرد از مواضع علیه جمهوری اسلامی در آمریکا رئیس جمهور بعدی هم بشه، اگر توافق تو این مدت به خوبی اجرا بشه و از ناحیه جمهوری اسلامی عملی بر خلاف تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای و برجام رخ نده، باز هم رئیس جمهور نمیتونه کاری رو انجام بده. و این حرفا که زده میشه خب جنبه هایش به حال بحث های تبلیغاتی هست، از مواضع سیاسی هست، کاندیداها میگیرن، ولی وقتی که وارد کاخ سفید میشن یا وارد کار میشن فضا کاملا متفاوتی هست و نمونه های زیادی رو ما شاهد بودیم که افراد ادعاهایی کردن ولی بعد وقتی در مسئولیت قرار گرفتن نتونستن اونها رو اجرا بکنن، چون واقعیت ها به اونها چنین اجازه ای رو نداده. یعنی بخشی از اینکه این توافق از ناحیه آمریکا عملی شد و به حال یک انصافی رو دولت آمریکا نشون داد ناشی از ملاحظات سیستم امنیتی و نظامی آمریکا هست که اونها هم چندان نظر مثبتی به حفظ این سطح تخاصم کنونی یا افزایشون نداشته. ما اونها رو برای امنیت ملی آمریکا و به خصوص سیاست های منطقه ایش مضر ارزیابی می کردن. بنابراین حتی اگر اونها هم بیان این توافق رو بتونن به هم بزنن خیلی احتمالش کم هست. تنها موقعی میتونن کار رو بکنن که از ناحیه حکومت ایران یک عملی بر خلاف توافق رخ بده و اونها بتونن اون رو مطرح بکنن و به این دلیل خواستار این بشن که به اصطلاح این آمریکا از تعهداتش سر باز بزنه و عملا دیگه توافق رو منتفی بدونن. این که بخوان بیانم یک برنامه جدید یعنی تحریم های جدیدی حالا رئیس جمهور بیاره حالا ترکیب اگر فرض بکنیم که همین ترکیب کنونی کنگره هم حفظ بشه، در اون صورت هم باز فقط آمریکا هست. یعنی اگر همین فضای کنونی باشه و جمهوری اسلامی این محدودیت برنامه های هسته‌ایش رو بپذیره و عملی انجام نده که بخواد ابهام ایجاد بکنه، خب دنیا همراهی نمیکنه. خب در اون صورت هم اثرگذاری این سیاست‌های تنبیهی آمریکا خیلی محدود خواهد بود. اینا هم باید مد نظر داشت و مجموعه این چیزا به نظر من ظرفیتی برای اینکه در عمل تغییری رو ایجاد بکنه نداره. منتها اونها روی این قضیه دارن سرمایه‌گذاری سیاسی میکنن برای انتخابات آمریکا، ریاست جمهوری آینده آمریکا و اینکه ما در این یک سال و نیم آینده در پایان دوره ریاست جمهوری اوباما اتفاقاتی در منطقه بیفته که وضعیت بدتر بشه یا به هر صورت یک اعمالی بر خلاف توافق از سوی جمهوری اسلامی صورت بگیره. در این صورت هستش که اونها میتونن استفاده کنن و حتی در فضای تبلیغاتی انتخاباتی هم اونها رو مورد توجه قرار بدن. در غیر این صورت نه، این کارهایی که ایزایی که داره صورت میگیره هیچ کدومشون ظرفیت بازدارندگی در برابر اجرایی شدن توافق هسته‌ای بین ایران و پنجه اضافه یک نخواهد.
آقای نفیسی، اصولگرایان و دلواپسان در داخل ایران هم در صدد برهم زدن این توافق هستند و بررسی‌ها در این زمینه در کمیسیونی که برای این منظور در مجلس تشکیل شده ادامه داره. حالا شما فکر می‌کنید با نتیجه‌ای که در سنای آمریکا امروز به دست اومد و این توافقنامه دیگه نیازی به تصویب کنگره نداره و به راهش ادامه میده و باید به مرحله اجرا در بیاد، آیا این امر فکر می‌کنید که تأثیری در بررسی این توافقنامه در ایران هم خواهد داشت، به خصوص در مجلس ایران؟
مجلس ایران چون که میدونید اصولا این که رأیش لازم باشه یا نه هنوز واقعا یک اجماعی در موردش نشده، هرچند که آقای خامنه‌ای صحبت کرد که باید به نظر اینها هم برسه و اگرم برسه ما میدونیم که نظر مثلا آقای لاریجانی یا آقای باهنر اینها چیست. این است که خیلی جدی نیست مسئله مجلس ایران. مجلس ایران یک مجلس مطیع و سربراهی است و منتظر یک اشاره است از طرف آقای خامنه‌ای و به سر دویدن. بنابراین اون رو خیلی نباید جدی گرفت. ولی تفاوت نظر بین ریاست جمهوری و رهبری کشور آشکاره، هرچند که گفته میشه که مثلا اینها فرض کن برای خوشنود کردن طرفدارانشون این حرف رو میزنن یا غیر ذالک، ولی مثلا این چیزی که شریعت مداری کیهان گفت که آقا قلبن مخالفن با این، یا اینکه عزیز جعفری گفت که من این رو قبول نخواهم کرد، یا یک سری از این شواهد نشون میده که اونقدرم حمایت جناح آقای خامنه‌ای رو این قرارداد نداره و در واقع اون جناحی که موفق بوده جناح آقای روحانی است. و اتفاقا این سخنرانی شدید اللحن آقای خامنه‌ای دیروز هم به این منظور بود که حتی شاید یه مقداری جلوی این محبوبیت رو این جریان رو بگیره و یه مقداری، چون حتی صحبت این است که آقای روحانی ممکنه مثلا برای رهبری هم در نظر گرفته بشه، این است که من تصورم این است که آقای خامنه‌ای و سپاه و اون گروه اگر یک وقت کارهای ایزایی بکنن و یک وقت باعث بشن که با این کارها عکس العمل در آمریکا ایجاد بشه و مشکلات ایجاد بشه، مجلس ایران با کمال تأسف البته مجلسی نیست که بشه روی نظراتش یا تأثیرش بر این قرارداد حساب کرد.
آقای افشاری، نظر شما در این باره چی است و فکر میکنید که این جناح تندرو در ایران قادر به چه کاری خواهند بود در این زمینه؟
ببینید این نکته من فقط توضیح بدم که قطعا بین نظرات هسته‌ای آقای خامنه‌ای و حسن روحانی تفاوت وجود داره، ولی این تفاوت خیلی درجه زیادی نداره. اگرچه آقای خامنه ای بالاخره پشتیبان اصلی ماجراجویی هسته‌ای بود و کماکان هم به سیاست تقابلی باور داره، ولی مشکلاتی که برای نظام ایجاد شده بود واسطه تشدید تحریم ها و همچنین منزوی شدن جمهوری اسلامی در عرصه جهانی اونو وادار کرد که از منظر مصلحت سنجی و به حال نگاه پراگماتیستی که داره رضایت بده که این به هر صورت یک تنیسودایی هسته‌ای صورت بگیره و یک عقب نشینی کنترل شده ای را انجام بده. لذا این توافق از دید هیئت حاکمه ایران به نظر من تموم شده است و اتفاقی که در مجلس داره میفته بیشتر معطوف هست به فضای بعد از توافق هسته‌ای، یعنی یکی دارن محکم کاری میکنن که روحانی و ظریف قهرمان از این نیان بیرون، یعنی این توافق هسته‌ای بر اساس آن چیزی که اونها تبلیغ میکنن حتی الخطوح حداقل در داخل حکومت تلقی نشه، جناح تندرو در مجلس که بالاخره اکثریت این کمیسیون ویژه بررسی برجام رو بر عهده دارن تا جایی که میتونن حمله بکنن، عرضه صدایی بکنن از این توافق و نشون بدن که سیاست های گذشته بهتر بوده و این به هر صورت این توافق یک ایرادات اساسی داره، مشکلاتی رو برای کشور و نظام ایجاد کرده و این رو بندازن به گردن دولت که دولت این رو تحمیل کرده، در صورتی که قبل از اینکه دولت بر سر کار بیاد اقداماتی از این دست توسط وزیر خارجه قبلی آقای صالحی و تیم مذاکره کننده ایرانی با شرافت حضور آقای خامنه ای انجام شده بود. اما این حرکت های ایزایی مجلس که من بعید میدونم که منجر بشه به رد کردن توافق و احتمالاً اون رو میفرستن یا رو به نظرات مجلس و به شورای امنیت ملی یا به هر صورت اونا به یک شکلی به صورت مشروط این توافقنامه رو امضا میکنن، بیشتر برمیگرده فضاهای بعدی، یعنی اولا یک پایه‌ای رو گذاشتن که حالا به هر دلیلی اگر خامنه‌ای در آینده احساس کرد که دیگه نگرانی وجود نداره بخواد به هر صورت کاری رو بکنه که قبلا با توافقی که با کشورهای اروپایی و تاریخ‌های اروپا صورت گرفته بود انجام بشه و به هر دلیلی توافق رو به هم بزنه، و یا اگر این هم نشه حداقل اینو محکم کاری بکنن که این تنه‌سودایی که صورت گرفت و این مصالحه‌ای که انجام شد در دیگر حوزه‌ها انجام نمیشه و تغییر مبنایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کنه و همچنین تأثیری در گشایش‌های داخلی ایجاد نمی‌کنه. این جنبه براشون خیلی مهم هست که اینو به هر صورت محکم کاری کنن و هم به دنیا همین پیام رو بدن، به خصوص به دولت آمریکا که در عرصه سیاست خارجی حرف آخر رو روحانی نمی‌زنه، رئیس جمهور نمی‌زنه. یعنی این نظر من ارجاع این مسئله که مجلس به هر صورت تصمیم گیری رو انجام بره در مورد برجام، این مسئله بود که مجلس که به هر صورت اکثریتش حالا همسو هستن با مواضع رهبری یا حداقل اون کسانی که الان مسئولیت بررسی کمیسیون برجام رو بر عهده دارن، مسئولیت بررسی برجام در کمیسیون ویژه که تشکیل شده رو بر عهده دارن، اینها به هر صورت هستن کسانی که حرف آخر رو میذارن و اینها در سلسله مراتب قدرت در ایران نفوذ بیشتری دارن. و شما اگر دقت بکنید در جلسه که تاکنون کمیسیون برگزار کرده مصاحبه کرده مسئولان قبلی رو بیاره، به اونها تریبون تبلیغاتی بده برای حمله به مذاکره کنندگان فعلی و اینکه نشون بدن که روکرد اونها روکرد درست بوده و بر صورت از حقانیت برخوردار بوده. اما این حالا مستقل از این بحث ها بالاخره در حرفای دو طرف که به نظر من هر دو بیشتر روکرد سیاسی داره و بخشای از حرفای هر دو طرف درست هست و بخشایش هم نادرست هست، اما تصمیم برای انجام یک معامله هسته‌ای با عقب نشینی یعنی و کاهش دامنه و ابعاد فعالیت های هسته‌ای ضمن حفظ زیرساخت های هسته‌ای، تصمیم در اون هسته اصلی قدرت گرفته شده و این کار جلو میره و کشمکش های دیگری که هست بیشتر برمیگرده به پیامدهای سیاسی این توافق در سیاست داخلی و همچنین در سیاست خارج.
سپاسگزارم آقای افشاری، سپاسگزارم آقای نفیسی از شرکت شما در این برنامه. رای گیری در مجلس نمایندگان هم شروع شده و نتایجش رو ما به محض اینکه اعلام بشه نتایج نهاییش رو مستقیم به اطلاع شنوندگان خواهیم رسوند. گزارشی میشنویم و برنامه رو پی میگیریم. بار دیگه سپاسگزارم از آقای افشاری و از آقای رسول نفیسی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اکنون گزارشی را که همکارم تهیه کرده در باره مخالفت‌ها با این توافقنامه با همدیگه میشنویم. جواد کوروشی.
The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further.
That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
برنامه جامعه توافق مشترک موسوم به برجام تنها در ایران مخالفان خود را ندارد. در آمریکا هم حزب جمهوری‌خواه که اکثریت کرسی‌ها را در سنا و مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در دست دارد و هم شماری از سیاستمداران و قانونگذاران دموکرات با آن مخالفند. منصور فرهنگ، استاد دانشگاه و سفیر پیشین ایران در سازمان ملل، مخالفین با برجام را به چند دسته تقسیم می‌کند.
ادعی که به طور کلی هر اقدامی که پرزیدنت اوباما بکنه باش مخالفند، اصلا توجه نمی کنند که ماهیت اون اقدام چیه. اینها خصوصا گروه ها و عناصری که از جنوب آمریکا میان، گروه ها و عناصری هستند که تحت تاثیر اسرائیلن. به هر حال نگرانی که اسرائیل از این ماجرا داره قابل فهمه، و چه دموکرات و چه جمهوری خواه، مثل سناتور شومر مال نیویورک، که اینها تحت تاثیر نگرانی اسرائیل مخالفت میکنن. و عده دیگری هستند که به نظر من اونها خیلی قابل توجهن. اونها مخالفتی با خود توافق ندارن، ولی چون عضو حزب جمهوری خواه هستن و در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه و در داخل این گروه های دست راستی نفوذ بسیار زیادی دارن، اینها علیه این توافق رأی میدن، ولی به هیچ وجه نمیخوان که این توافق شکست بخوره. و این موضوع در ماهیت سیاست آمریکا بی سابقه نیست.
هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مقیم نیوجرسی آمریکا، به رادیو فردا میگوید تأیید این توافق به هر حال تصمیم یک اقلیت است که میتواند در آینده دچار دگرگونی شود.
دو تا وضعیت ممکنه داشته باشه، یا اینکه با ویتوی آقای اوباما این تصویب بشه، یا اینکه اصلا دموکرات‌ها 41 نفر از اونا جمع بشن دور هم و جلوی اصلا مطرح شدن این لایحه در سنا رو بگیرن، که در اون صورت اصلا رأی داده نمیشه و بنابراین عملا میشه بازم این یک قرارداد قوه مجریه. در هر دو حالت این جریان میشه قرارداد یا آقای اوباما ما یا حزب دموکرات. یه واقعیت اینه که این قرارداد توسط یک اقلیت تصویب میشه، یعنی حالا حد اکثر 41 نفرن در مقابل فرض کنیم که 58-9 نفر در سنا را دارم عرض میکنم. در مجلس هم حتی بعد از این بدتر خواهد بود، اگرچه 2/3 آرا رو نخواهند داشت مخالفین، ولی تعدادی از اونایی که رأی نمیدن خیلی بیشتر از اونایی خواهد بود که رأی میدن. به هر حال این به نظر من برای آینده این توافق در اجرا خبر خوشی نیست. به هر حال حداقل تا 2 سال آینده اکثریت در سنا و مجلس نمایندگان امریکا خواهند بود و اینا هر موقع که بخوان فرصت خواهند داشت که تحریم های جدیدی علیه ایران ببرند و به یک شکل دیگری از راه دیگری سنگ جلوی این قرارداد بندازند. یک چیزی هم که حتما ما باید بدونیم اینه که حتی اون 41 نفری که مثلا از سناتورا به این توافق رأی مثبت دادن، اگر 6 ماه دیگه یه لایحه‌ای به مجلس بره که مثلا برای حمایت ایران از اسد میخواد روی ایران تحریم بذاره، اکثریت همون 41 نفری که با این توافق موافقت کردن با اون لایحه تحریمی هم موافقت میکنن. یعنی معنای رأی این 41 نفر این نیست که اینا طرفدار ایران شدن.
منصور فرهنگ با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای که دستاویزی برای گروه‌های سیاسی در هر دو کشور شده است، بر این باور است که این مخالفت‌ها تأثیری در سرنوشت توافق نامه ندارد.
توافق هسته‌ای بین ایران و گروه پنج علاوه یک به طور عام و آمریکا به طور خاص از نظر من نزدیک به 2 ساله که نهایی شده و تمام چونه زنی‌هایی هم که در این مدت وجود داشته مربوط به نوشتن متن توافقنامه بوده که طرفین بتونن خصوصا در ایران و آمریکا برای منتقدین و مخالفین خودشون توجیهش بکنن و ازش دفاع بکنن. ولی از اون جایی که این مسئله هم در ایران و هم در آمریکا به عنوان یک موضوع رقابتی در رابطه با سیاست داخلی مطرح شده، به عنوان حربه‌ای در رقابت‌های انتخاباتی و سیاسی مطرح شده، میتونه این بحث و جدل‌ها ادامه پیدا بکنه بدون اینکه تأثیری روی واقعیت نهایی داشته باشه.
اما انگیزه و دلیل مخالفین با برجام در آمریکا را کجا باید جستجو کرد؟ کوروش همایون پور، آمریکایی ایرانی تبار، عضو حزب دموکرات آمریکا، مهمترین دلیل مخالفت سناتورهای دموکرات با توافق هسته‌ای با ایران را نفوذ لابی‌های اسرائیل بر آنها می‌داند.
مخالفت نمایندهای کنگره حزب دموکرات با توافق ایران با کشورهای 5 به اضافه 1 چند دلیل میتونه داشته باشه که مهمترین اونها مسئله نفوذ و اهمیت سازمانهای متحد اسرائیل در آمریکا از جمله سازمان ایپک، شورای روابط خارجی آمریکا و اسرائیل هست، یکی از لابی‌های مهم اسرائیل. این سناتورهای دموکرات و به خصوص سناتور شومر که سناتور ایالت نیویورک است، ایشون از قدیم جزء طرفداران درجه یک اسرائیل در کنگره آمریکا بوده، در تمام موارد از سیاست‌های دولت اسرائیل حمایت کرد. این موضوع از این نظر مهمه که آقای شومر قراره در مجلس بعدی رئیس فراکسیون دموکرات‌ها در سنا، بعد از اینکه آقای رید که الان اون مقامو داره بازنشسته میشه، نفر بعدی آقای بنجامین کاردینه که سناتور ایالت مریلند و ایشون هم رهبر دموکرات‌ها در کمیته روابط خارجی مجلس سنا. در مورد آقای کاردین فقط مسئله ایپک و اسرائیل نیست، گرچه اونم مسئله مهمیه برای ایشون، ولی آقای کاردین یه مقدارم نگران رای دهندگانیه که در حوزه انتخاباتیش در ایالت مریلند هستن و فکر میکنه که اونا طرفدار اسرائیل و ایپک هستن. از سناتورهای مهم دیگه‌ای که تو حزب دموکرات مخالفت خودشو اعلام کردن یکی دیگه آقای منندزه که سناتور ایالت نیوجرسیه. ایشون هم به نظر من بیشتر به خاطر رای دهندگان حوزه انتخاباتی خودش روی این مسئله عمل کرده. یه اختلافی هم بین ایشون و دولت اوباما وجود داره که به نظر من اونم میتونه تاثیر گذاشته باشه روی این تصمیمش، و اون اینه که وزارت دادگستری آمریکا الان داره آقای منندز رو در موردش یه تحقیقاتی انجام میده که ایشون متهم به اینی که علی میلیون پول گرفته و این پول رو به طور غیرقانونی دریافت کرده.
شایان سمیعی، تحلیلگر احزاب آمریکا و از اعضای پیشین حزب جمهوری خواه آمریکا، درباره دلیل و انگیزه مخالفت جمهوری خواهان با توافق هسته‌ای به رادیو فردا چنین میگوید:
چند دلیل مختلف رو بیان میکنن. البته به نظر من یکی دو دلیل پنهانی هم هست که ازش صحبتی به میان نمیاد. دلایلی که بیان شده میگن که به اندازه کافی این موافقت نامه برای دولت‌های بین المللی اون قوت قلب رو نمیاره که ایران تقلبی در کارش نباشه، و دوم میگن که ایران چون در گذشته قابل اعتماد نبوده، میزان اعتماد سازی این معاهده یا این توافق نامه به اندازه کافی نیست. دلیل بعدی که میارن میگن که ایران چون در گذشته تهدیداتی نسبت به همسایگان خودش و نسبت به اسرائیل علی خصوص داشته، ما الان اگر بیایم این معاهده رو انجام بدیم، یعنی اینه که پشت اسرائیل رو خالی کرد. اینها دلایلی هست که روی صحنه میان میگن. دلایل پشت صحنه شون ولی اصلی ترینش همون هست که چون عده زیادی بالاخره علاقمندی و وابستگی از لحاظ لابیگری لابی های طرفدار اسرائیل دارند، اون نمایندگان مجلس و اون سناتورها خودشون رو در یک فشاری میبینن چون این معاهده دولت اسرائیل باهاش مخالف است.
سناتور هری رید، رهبر فراکسیون دموکرات‌ها در سنا، اعلام کرده است که سناتورهای دموکرات برای جلوگیری از رد توافق هسته‌ای از فیلیبستر استفاده خواهند کرد. فیلیبستر در نظام اجرایی قانونگذاری در آمریکا به تلاش سیستماتیک مخالفین اقلیت اطلاق می شود که با در پیش گرفتن روش های متفاوتی مانع از این می شوند که مجلس وارد مرحله تصمیم گیری شود.
گزارشی بوده از جواد کوروشی درباره نظرات به ویژه مخالفان توافقنامه هسته‌ای. و ما این چه نتایجی در سیاست خارجی خواهد داشت؟ به گزارشی گوش می‌کنیم در این باره از همکار.
Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further
That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران حتی پیش از اعلام توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در وین بر این موضوع اشتراک نظر داشتند که اجرایی شدن این توافق نه تنها بر معادلات منطقه‌ای و جهانی می‌تواند تأثیر بگذارد، بلکه ممکن است به تدریج سیاست خارجی جمهوری اسلامی را نیز دستخوش تغییر کند. از جمله تحرکات اخیر دستگاه دیپلماسی ایران در سفر به کشورهای منطقه و پیام‌های آشتی جویانه رئیس جمهوری ایران به کشورهای همسایه را می‌توان شاهدی بر این گمانه ارزیابی کرد. به اعتقاد محجوب زویری، استاد مطالعات خاورمیانه در قطر، تأیید آن از سوی کنگره بی‌تردید دست ایران را در گفتگوهای سیاسی خارجی باز خواهد کرد.
اگر این اتفاق بیفته، جامعه آمریکا در متحول میشه و در نگاه مثبت به ایران میکنه و این مسئله بسیار مهمی است. بدون شک این در سیاست خارجی ایران تحویل خواهد گذاشت. جمهوری اسلامی ایران از این استفاده خواهد کرد و نشون بدهد که به رقیبان منطقه‌ای که در همیشه نگاه منفی به ایران میکنن، ایران خواهد گفت که ببینید جامعه آمریکا در متحول میشه، در نگاه مثبت به ایران نگاه میکنه و باید کشورهای منطقه‌ای هم این نظر رو داشته باشن. به این معنی است که تقویت میکنه نقش خارجی ایران و ایران سعی میکنه از این استفاده مثبت بکنه. همیشه جمهوری خواهان به سوی عربستان حرکت میکنن و اگر این تصویر بشه معنیش اینه که جمهوری خواهان در نظر خودشون عوض بکنن. بدون شک عربستان سعودی این مسئله جدی خواهد گرفت.
در حالی قرار است در روزهای آینده توافق هسته‌ای وین در کنگره آمریکا مورد بررسی و رأی گیری قرار بگیرد که تا این لحظه تقریبا تمامی سناتورهای جمهوری خواه سنای این کشور با این توافق مخالفت علنی و یا ضمنی کردند. به اعتقاد هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه در آمریکا و بنیانگذار شورای آمریکا ایران، سیاست خارجی ایران در کوتاه مدت با نرمش همراه خواهد بود، اما ادامه آن به نحوه اجرای برجام بستگی دارد.
من فرضم اینه که حزب جمهوری خواه یک دست به این برجام رأی مخالف خواهد داد. جمهوری خواه ها شدیداً الان دنبال برنامه به صلاح رابطه رو قفل کنن و تحریم ها رو بیارن تو دوباره. به هر حال هم اسرائیلیا و عربا و لابیاشون و نیروهای خیلی تند روی کنگره و دیگران مثل ایپک و اینا دارن شدید روی این قسمت پلن بی کار میکنن و متاسفانه ما شاهد افزایش بعضی از تحریم ها حتما خواهیم بود. اعتقاد من اینه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این چند مدت آینده حتما بسیار با نرمش پیش خواهد رفت، یعنی از مسئله هسته‌ای داره میره به مسائل منطقه. فرزمینه در آینده نزدیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی همون نرمش قهرمانانه آقای خامنه‌ای رو مورد استفاده قرار بده در این مورد و سعی کنه که با کشورهای منطقه، با امریکا مخصوصا، سر بعضی از این مسائل منطقه کنار بیاد. البته اگر اینا متوجه بشن که نرمششون کارساز نخواهد بود، وقت خب جریان میکنه و میتونه به طور کلی وضعیت دولت آقای روحانی رو به هم بریزه. در کوتاه مدت ما نرمش خواهیم دید، در میان مدت به دراز مدت بستگی به این داره که برجام چجوری اجرا بشه. من با دو نفر از مجلس ایران توی نیویورک بودن صحبت میکردم، صحبت همین بود که اگر این برجام خوب اجرا بشه، یعنی امریکایی‌ها به تعهدات خودشون عمل بکنن و آقای خامنه ای ببینه که این برجام رو دارن عمل میکنن، حتما آقای خامنه ای اجازه خواهد داد که دستگاه دیپلماسی ایران سر رابطه ایران امریکا هم نرمش های نشون بده و مخصوصا در رابطه با بعضی از مسائل منطقه بیاد جلوتر.
در روزهای بعد از اعلام توافق هسته وین، بارها مقامات دولت امریکا از کارکردهای مطلوب این توافق در صحنه بین المللی سخن راندند. با تأملی بر کلیدواژه سخنان آنها که توافق هسته‌ای با ایران خاورمیانه‌ای امن‌تر خواهد ساخت، به تأثیر تایید توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا در عمق سیاست خارجی ایران بیشتر پی خواهیم برد. این در حالی است که بارها آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از تغییرناپذیری سیاست خارجی ایران در منطقه سخن گفته است. او در نماز عید فطر امسال نیز بر این سیاست سهه گذاشت.
چه این متن تصویب بشود و چه نشود، ما از حمایت دوستانمون در منطقه دست نخواهیم کشید. در هر صورت سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد. ما با آمریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقه‌ای مذاکره‌ای نداریم. سیاست‌های آمریکا در منطقه با سیاست‌های جمهوری اسلامی 180 درجه اختلاف دارد.
اما در آن سوی میدان هم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از توافق هسته‌ای وین بارها از عدم تغییر سیاست آمریکا در قبال سیاست‌های فعلی جمهوری اسلامی در منطقه سخن گفته است. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار در حوزه بین‌الملل، ساکن نروژ، معتقد است که سخنان رهبر ایران و رئیس جمهوری آمریکا درباره عدم تغییر در نحوه برخورد با یکدیگر در حوزه سیاست خارجی بیشتر مصرف داخلی دارد.
یک برگ مهمی در سیاست خارجی آمریکا ورق زده میشه که من انعکاسش رو در سیاست خارجی ایران میبینم و در چیدمان روابط کشورها در منطقه خاورمیانه. توی 3 دهه گذشته تمام معادلاتی که آمریکایی‌ها در حوالی ایران داشتن یک طوری بود که ایران رو بتونن از معادلات حذف کنن. ایرانی‌ها هم هر معادله‌ای رو واردش می‌شدن، بخشی از اون معادله حذف آمریکا و نفوذ آمریکا بود. اگر قرار باشه که این دو تا کشور رقابتش رو کنار بگذارن، من فکر کنم اصلا همه معادلات در اطراف ایران در خاورمیانه میتونه دوچار یه تغییر تحول بسیار اساسی بشه. اینی که رابطه ایران و آمریکا چگونه هست، در رابطه ایران و عربستان سعودی میتونه تاثیر قابل توجهی داشته باشه، نوع رابطه‌ای که ایران با کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس داره، همه اینها دوچار تحول اساسی خواهد شد. من حس میکنم که حتی تنش زدایی در روابط ایران و آمریکا که با این تایید کنگره شروع خواهد شد، حتی در نوع روابط ایران و افغانستان هم تاثیر میگذاره. اتفاقات بزرگی در جریانه. آقای اوباما و آقای خامنه‌ای بخش مهمی از سخنرانی‌هاشون رو برای مصارف داخلی ایراد میکنن.
در صورت اجرای کم تنش مفاد توافق هسته‌ای وین میتوان انتظار داشت که در برخی تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای و درست در حوزه‌هایی که هر دو کشور دشمن مشترک دارند، گام‌های همسویی برداشته شود. مبارزه با گروه خلافت اسلامی در خاورمیانه را میتوان یکی از این حوزه‌های مشترک نام برد. با این حال به رغم این دست گمانه‌زنی‌ها هنوز هم سازش‌ناپذیری در مقابل غرب از مؤلفه‌های اصلی در سیاست خارجی ایران است. به اعتقاد محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران در نروژ، باز هم این آیت الله خامنه‌ای است که سمت و سوی سیاست خارجی ایران را ترسیم می‌کند.
آنچه مسلمه کشور آمریکا و کشورهای اروپایی به دنبال این هستند که سیاست ایران در چارچوب روابطش با غرب تغییر کنه، اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو بیت رهبری و آقای خامنه ای تنظیم میکنه. همین ملاقات اخیر آقای خامنه ای با مجلس خبرگان اعضاش و نکاتی که ایشون گفت که عملا تاکید کرد که سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با همسایگانش تحت عنوان محور مقاومت تغییری نخواهد کرد و شاید تا حدودی فقط یک سیاست تنش‌زدایی رو دولت حسن روحانی بتونه با کشورهای اروپایی انجام بده و بتونه در رابطه با اونها یک مقدار سیاست تعدیلی رو داشته باشه، وگرنه با توجه به تجربه کار من در وزارت خارجه، چیزی که از بیت رهبری منتقل میشه به وزارت خارجه باید وزارت خارجه اجرا کنه. گرچه کارشناسان غربی و آمریکایی‌ها انتظار دارن در این خصوص جمهوری اسلامی به مرور زمان تغییر سیاست بده.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که با وبسایت مایک در اواسط مرداد ماه انجام داده بود، گفته بود که هر تغییری در سیاست خارجی ایران باید گذار آن از داخل این کشور انجام بگیرد، گذاری که به گفته او اگر حتی تدریجی هم انجام بگیرد، ایران را به سرعت به جامعه جهانی باز می‌گرداند.
گزارشی بود از رضا جمالی. ساعت 1:56 بامداد است به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بر ویژه برنامه مذاکرات مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا رو ادامه میدیم درباره توافق هسته‌ای با ایران. یک بار یادآوری میکنم نتیجه رأی‌گیری مجلس سنای آمریکا رو که ساعتی پیش به پایان رسید. این رأی‌گیری 42 نفر رأی مخالف دادن و 58 نفر رأی موافق دادن و بدین ترتیب پیروزی برای جناح آقای اوباما به دست آمد که بر اساس این رأی‌گیری دیگه نیازی نیست که کنگره توافقنامه هسته‌ای با ایران رو تصویب کنه. بنابراین توافقنامه هسته‌ای به راه خودش ادامه میده. اما از طرف دیگه در مجلس نمایندگان هم اکنون رأی‌گیری در جریان هست تا اعضای جمهوری خواه مجلس طرح‌هایی رو ارائه دادن که بتوانند با این طرح‌ها اگر نمیتوانند توافقنامه هسته‌ای رو رد کنند لااقل در راه اجرای اون موانعی ایجاد کنند. این رأی‌گیری در حال جریان هست و آرا اعلام میشه مرتبا ولی در حال تغییر هست. به گزارش دیگری گوش میکنیم تا نتیجه این رأی‌گیری ها معلوم بشه و ما شما رو در جریان اون قرار بدیم.
The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further...
That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که پس از 17 روز گفتگوی مداوم در وین پایتخت اتریش در 23 تیر ماه به دست آمد، از منظر بسیاری از تحلیلگران گام بزرگی در راستای مذاکرات بین ایران و آمریکا محسوب می شود. در طول نزدیک به 2 سال مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه آلمان، دو طرف اصلی این گفتگوها مقام‌های دستگاه دیپلماسی ایران و آمریکا ساعت‌ها و روزهای زیادی را به بحث و گاهی اوقات به جدل پرداختند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و همتای آمریکایی او جان کری در طول مذاکرات هسته‌ای بارها به صورت دو جانبه با یکدیگر به گفتگو نشستند. این نشست‌های دو جانبه پس از بیش از 36 سال بین مقام‌های دو دولت زمینه‌ساز حدس و گمان‌هایی درباره احتمال از سر گرفته شدن روابط دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن شده است. اما آیا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا می‌توانند در آینده با یکدیگر رابطه سیاسی برقرار کنند؟ آرش آرامش، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی در کالیفرنیا، چشم‌انداز احتمالی روابط دو کشور را چنین ارزیابی می‌کند.
حتی اگر این توافقنامه جامع فردا هم بدون هیچ مشکل بزرگ و دستاندازی هم در آمریکا هم در ایران کاملا قبول بشه و به اجرا در بیاد، نباید این انتظار رو داشته باشیم که در آینده نزدیک ایران و آمریکا دوباره برگردن به همون روابطی که زمان شاه با هم داشتن، به صورت متحد با هم بودن، تنشی با هم نداشتن در منطقه. عملا ایران قدرت نظامی سیاسی اقتصادی اصلی منطقه به حساب می اومد و دست راست ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و منطقه. این انتظار رو نباید داشت، حداقل در آینده نزدیک. چرا؟ از طرفی چون بخش بسیار